أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. به دلیل پنجم رسیدیم از ادله‌ای که اقامه شده بر این که ملاک رو ما میخواییم طلوع و شمس، ملاک نهار رو میخواییم طلوع و شمس و استتار شمس بگیریم، طلوع و غروب، نه طلوع فجر. یکی از این مطالب اینه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، این صفحه 303 الان تو جزئیاتی که آقای کارگر بهتون دادن. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی العطار، عن محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، چون دیگه رجالش معلوم بود من ننوشتم برای خود. عن صفوان، از اصحاب اجماعه. عن العلاء ابن رزین، علاء ابن رزین از ثقات امامیه است. عن محمد ابن مسلم که از اصحاب اجماع. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار. ببینید تو یه سری جاها داره فخرج بعد از زوال، مثلا درسته یا نه؟ مسلم ما میدونیم که دیگه زوال قطعیه، اجماعیه. ما میدونیم که اگر بعد از زوال خارج شد فعلیه صیام ذلک الیوم، سیام این روز برو واجبه و یعتد بهی من شهر رمضان، این سیام از ماه رمضان حساب میشه. ببینید فعلیه سیام و ذلک الیوم، روزه این روز بر عهده اوست. اما حالا ما داریم نگاه میکنیم ببینیم اذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخلج بعد نصف النهار، اینجا به جای زوال فهمدن نصف النهار. حکم قطعی میدونیم رو زواله، یعنی که کسی قبل از زوال خارج بشه چیه؟ روزش شکسته میشه، خراب میشه اگر قبل زوال بریم مسافرت. خب اینجا به جای زوال فرمودن نصف النهار، یعنی چه؟ یعنی زوال نصف النهاره. کی زوال میشه؟ نصف النهار، وقتی ملاک ابتداء نهار طلوع شمس باشه، ملاک انتهاش که مسلم غروبه، استتاره. بعد ملاک ابتداء نهار طلوع شمس باشه. این یکی از ضوابطه. ببینید اگر غیر این میخوایم بگیم و نصف النهار رو بخوایم بیاریم بگیم آقا نهار از طلوع فجر، اگر اینو بخوایم بگیم سه ربع باید نصف النهار ما زودتر باشه. این حکم مسلم منطبق بر زواله. هیچ کدوم از قائلین به این قول که اومدن گفتن طلوع فجر مبدا نهاره، هیچ کدومشون قائل نیستن که نصف النهار سه ربع زودتر از اذان ظهر. هیچ کسی قائل نشده بگن آقا سه ربع زودتر از زوال نصف النهار، نکست تا حالا قائل نشدی. خداشون هیچ کدوم قائل نشدن. این روایت برای همین نکته. آقا ببینید نصف النهار حقیقی که منطبق بر زوال شد، معنای قطعیش میشه که نهار از طلوع شمس. این یه روایت. روایت بعدی، روایت بعدی روایت عمر ابن حنظله است. باز ما این روایت رو صحیح میدونیم. من نوشتم روایت باز به خاطر ملاحظه همون مسئله که عرض کردم، چون خیلی قبول ندارن، ولی ما قطعا این روایت رو صحیح میدونیم، تعبیر عام به کار بودیم. ولی حالا میتونید بنویسید صحیحه عمر ابن حنظله، میتونید بنویسید معتبره عمر ابن حنظله، حالا میخواید صحیحش هم بکنید هیچ مانعی نداره. اما دیگران اینو به عنوان صحیحه خلاصه قبول ندارن، خیلی هاشون مثل آقای خوی. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن عمر ابن حنظله. خب اولا این اسناد رو باید ببینیم چیه تکلیفش، اسناد درسته یا نه. تو مشیخه، تعبیر مشیخه اینه ما کان فیهن عمر ابن حنظله مشیخه صدوق، تو این اسناد ها باید اونجا مراجعه کنیم. میگه هر چی از عمر ابن حنظله نقل کردم از حسین ابن احمد ابن ادریس نقل کردم. اولا خب حسین ابن احمد ابن ادریس ببینید توی کتب رجالی نیومدن یه توصیف خاص براش ذکر بکنن، اما از مشایخ شیخ صدوق بوده رضی الله عنه، گفته این که نهو مسلم الوثاقه. اگر کسی شبهه می‌کنه شیخ صدوق از مشایخش بوده، گفتن از مشایخ شیخ صدوقه، مسلم از امامی است، از مشایخ بزرگش بوده در روایات امامی، 100% از امامی است و از ثقات هم است، از مشایخشه که اسمش رو میآورده مکرر و رضی الله عنه میگفته. آره احسن وساقت. ببینید برای مشایخ مستقیم خودشون دیگه نمیمدن میگن سقه است، یعنی چیزی محرزی بود تو عصر خودشون. یه عالم بزرگ استاد شیخ صدوق بوده و شیخش بوده در اینکه سندها رو از طریق ایشون نقل می‌کردن، این مسلمه که به ساقتش محرزه. لذا بعض تعبیری که میکنن میگن مشایخی که مشایخ اجلا هن، مشایخ معروفین، اینا مسلم از ثبات هن، این تعبیرو داره. ایشون بله نقل میکنن ان ابی از پدرش، پدرشون از اجلا بوده، یعنی احمد ابن ادریس، همین ابی علی اشعری که مفصل داشتیم، مرحوم کلینی هم ازش نقل کرده بود، پدر این حسین ابن احمد ابن ادریس، پدرش احمد ابن ادریس، همینه که تو روایات کافی گاهی وقتا میبینید، گاهی وقتا احمد ابن ادریس ازش یاد میشه، خیلی اوقات میگیم ابی علی الاشعری. داشتون داریم نمیدونم خودمیشون باشه، بله اشعری قومیه، ابی علی اشعری قومی، شاید همینجا باشه، بله شیخانه باشه. ایشون از اجلاء، از بزرگان، هم مرحوم نجاشی در تعبیرش داره سقه است، از فقهای اصحاب تعبیرش نکان سقه فقیهن فی اصحابنا کثیر الحدیث، خیلی هم واقعا حدیث کلینی خیلی احادیث از ایشون داشته، هم کثیر الحدیث هم صحیح الروایه، اینجور تعبیر میکنن ازش. این تعبیر صحیح الروایه که نجاشی ازش نقل میکنه خیلی مطلب داره، متوجه این؟ یعنی وقتی نجاشی در مورد ایشون میگه صحیح الروایه، داره شهادت میده به صحت روایات ایشون. این خیلی مهمه، با مثل همون مواردی که گفتیم ما مثلا میگیم کلینی رضوان الله علیه تصریح میکنه به صحت روایات کافی، اینجا مرحوم نجاشی داره تصریح میکنه به صحت روایات ابی علی اشعری. یعنی اگر کسی این شهادت رو قبول داشته باشه، همونجور که شهادت به توثیق رو شما قبول میکنید، اگر شهادت به صحت رو قبول داشته باشین و اون اشکالاتی که بعضی از اعلام میکنن رو نکنین، این خودش بابیه برای صحت روایات ابی علی اشعری، کمان که ما اون اشکال رو قبول نداریم که خدا رحمت کنه، قبلا هم عرض کردم خدمتتون که آقای تبریزی رضوان الله علیه ایشون میفرمودن که وقتی که مثلا مثل کلینی میاد یه همچین حرفی میزنه، وقتی که میگه مثلا اینا صحیحن، شهادت به صحت داده، شهادت به صحت مأخوذ نیست، اما شهادت به وثاقت مأخوذه. چرا؟ چون شهادت به وثاقت میشه همون شهادت مصطلح، اما تصحیح روایت شهادت نیست. مثلا من میام شهادت میدم برای شما، بگی شما عادلید، شهادت میدم برای شما دوستان، میگن این شهادته، ضوابط باب شهادت اینم شامل میشه، اما شهادت به صحت شاملش نمیشه، ضوابط باب شهادت ما میگیم بله میگن اصلا یعنی باب شهادت نیست دیگه، ما شهادت داریم بر انسان ها، میگیم آقا اینا صدقن، اینا عادلن، این میشه شهادت، اما شهادت بر روایت که دیگه شهادت نیستش که،
از محسوس نیست که
یعنی مثلا بر این ما گفتیم قبول نداریم. یعنی وقتی که قدمای ما، چون ما گفتیم از باب شهادت کتاب قضا که ما نمیخوایم بیاییم جلو، که ما اینجا از باب سیره علما، سیره اقلائیه میاییم جلو، سیره اقلائیه در رجوع به عالم، وقتی که میاد تصحیح میکنه یا توصیف میکنه، هر دوش مأخوذه، در قدما تصحیحات و توثیقاتشون از باب رجوع به عالم مأخوذ، از باب سیره عقلایی است. وقتی از این باب گرفتید، فرق بین تصحیح و به اصطلاح ارزم به حضورتون تصحیح و توثیق نیست، چه توثیق بکنه چه تصحیح بکنه مأخوذه. در باره ایشون تصحیح هم کردن، پس این یه نکته. ان ابی مثل اینکه یکی از اصحاب اجماع بوده، ما چی میگفتیم؟ اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسته و انها علایتونه تا امام میگانه میکنیم. البته توی اصحاب اجماع همه اجماع کردن بر این مطلب، توی جناب احمد ابن ادریس ابی علی اشعری فقط نجاشی این حرف زده، شما بازم حرف نجاشی رو میتونید قبول کنید، اما اصحاب اجماع کسایی هستند که همه این حرف زدن در موردشون. حتی اصحاب اجماعی که علا قولن من اصحاب الاجماع بودن، ولی اجماع برشون نبوده باشه، یه عده‌ای از فقول علمای ما از بزرگانی که در این حد بودن که اصحاب اجماع رو اونا معرفی میکردن، اینا اختلاف کردن. یه عده‌شون گفتن آقا این از کسایی که تصحیح میکنه ما یسه و انها اولا، یعنی به هر حال یه عده‌ای قبول داشتن که هر چی که ها اولا گفته باشن صحیحه، صحیحن از این رو باید به شما رسیده باشه صحیحه، یعنی یه عده‌ای شهادت به صحت دادن. همین شهادت عده کافیه، لازم نیست اجماع باشه، که ما الان میگیم شهادت یه شخص نجاشی هم چه بسا بگیم کافیه. پس لذا ببینید یه نکته، این نکته خیلی مهمه، با اینو به خاطرتون باشه، یه جا مکتوب بکنیم بعد به خودم هم بدیم. چند بار من خواستم بگم خدمتتون، یه اشکالی هست تو اصحاب اجماع، و اون این که خب شما گفتید از اصحاب اجماع کسایی هستند که اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسه و انها اولا. بعضی از این کسایی که ما توی روایات اومدیم گفتیم این از اصحاب اجماعه قبلا داشتیم، علا قولن من اصحاب اجماع بودن، اما ما اینا رو به اسم اصحاب اجماع اومدیم و به شما هم گفتیم روایاتشون اگر توصیف روایات مشخص نشه، اما چون راوی از اصحاب اجماع روایتش صحت قدمایی داره یادتونه، اما بهتون نگفتم که خب این علا قولن من اصحاب اجماع. چرا؟ چه فرقی داره؟ خب این مسلم از اصحاب اجماع نیست، وقتی علا قولن باشه از اصحاب اجماع یعنی اختلاف توش شده، وقتی اختلاف شده اجماع در موردش ثابت نیست که اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسوعن ها اولا، اما میگیم بازم اشکال نداره، علا قولن هم که از اصحاب اجماع بوده باشه ما قبول داریم. چرا؟ چون ولو علا قولن من اصحاب اجماع بوده باشه، یعنی بعضی از علمای امامیه ما، عده ای از علمای امامیه ما رو جز کسایی میدونن که تصحیح میکنن ما یسه هن، یعنی شهادت دارن بودن، یه عده میگن آقا این به قدری در عظمت در جلالت بزرگ، اینا فقهای بزرگ طائفه ما بودن که هر روایت که نقل بکنه صحیح و صحیح و روایت است.
به نظر میاد اینکه
از مرتبه سابونایی
که
روی مطمئن علیه
هم اطمینان حاصل میشه، اما در وقت اختلافی ها اطمینان
حاصل میشه. اصلا بودن مخالفن،
یعنی چی؟ یعنی
های مواردی
دیده بودن که به اعتماد
میگن،
به روایات
نه ببینید، نه این که بگیم اعتماد نمی کردن، یک کسایی بودن که اجمعت، یعنی همه قبول داشتن. عدم اجماع به این معنا نیستش که یه موارد نادر نقل کرده بوده، ببینید اجماعی نبوده.
چرا اونا اون یکی ها
نه که موارد
اجماع نکردن، خب مواردی داشتن،
نه شاید موارد نشن، شاید جهل به حال نداشته، شاید نه شاید جهل به حال نشد، نه اصلا از اطمینان بیفتین طور نیست، مثلا میخوام بگم از اطمینان بیفتین طور نیست، میخوام بگیم با اینکه از اطمینان افتادیم، اگر همین الان که نجاشی که این حرف رو زد شما اطمینان براتون شاید حاصل نشه، ما داریم میگیم از باب شهادت، مرجع ترمز شما برای شما فتوا میده، شیخ طوسی میاد میگه فلانون ثقتون، میگم آقا مطمئنی؟ میگه آقا من مطمئن نیستم، من نه پدرش میشناختم نه برادرش نه خودش، چرا قبول میکنیم؟ میگه شیخ طوسی گفته من باید قبول کنم. چرا؟ میگه قول شیخ طوسی بر من حجته، درسته یا نه؟ ما الان داریم اینو میگیم، میگیم اونی که درست نه ببینید، نه ببینید کسی تضعیف نکرد از خارج ما رو، ببینید قول شیخ طوسی میگید بر من حجته، توصیق ببینید فرمان تو همین نکته رو فقط داشته باشید، اگر شیخ طوسی گفت ثقتون شما اخذش میکنید، درسته؟ ولی اطمینان ندارید، چون منات حجیت داره. ما در مورد اصحاب اجماع، در مورد کسایی که بعضی از فهول و بزرگان امامیه دارن میان میگن که اینها هر روایتی که نقل میکنن روایات صحاحه، میگیم این چیه؟ قول اینها که گفتن روایاتشون روایت صحاحه و افراد متعددی قائل به این مطلب شده بودن، مثل همینه که لااقل نجاشی گفته باشه کسی صحیح الروایت، یعنی اگر بزرگان ما یه عدهشون قائل بشن که کسی صحیح الروایت هست، ما اینو چی میگیریم؟ شهادت به این مسئله میگیریم، از باب شهادت، از باب شهادت، از باب سیره عقلاییه است، همون سیره اغلاییه که اومدیم گفتیم سیره اغلاییه این شهادت به صحت رو هم چیکار میکنه؟ معتبر میکنه، شهادت به صحتی که فهول علماء سابقین دادن، شهادت به صحتی که فهول علماء سابقین، مثل مرجع تقلیدی که فتوا به شما میده، شما میگه آقا دیگه من وظیفه‌م اینه، من که تو به احکام کار نکردم، اختلاف قول، اگر از باب حساب اختلاف اقوال ببینید، ببینید 10 تا از فقهای اینو گفتن، 10 تا از فقها از اونجور فتوا دادن، درسته؟ شما الان مرجع تقلیدتون این آقاست، نمیتونید بگید من اطمینان دارم که این فتوایی که داده صحیحه، شما میگید این قولش برای من حجته، میگید برای چی؟ میگی به سیرق علایه، سیرق علایه برای من حجت بوده، سیرق علایه عمل بر رو بر من واجب کرده، به سیرق علایه من دارم تقلید میکنم، این از همون بابه. این حالا یادتون باشه کلن علایه حال. این یه تعبیری که در مورد احمد ابن ادریس ابو علی اشعری داره ایشون، شیخ طوسی هم درباره ایشون تعبیر داره، ثقه ای از اصحاب ما، ثقه تون فی اصحابنا فقیها کثیر الحدیث صحیحا، کثیر الحدیثی که صحیح هم هست. این ظاهرا تعبیری که شیخ طوسی دارن. نه 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 خود ببینید حالا نه خود روایت رو تأسیس نکرد اونا، یعنی ببینید در طائفه امامیه اینا در جلالت جوری بوده، مثلا الان کلینی ما نمیتونیم روایتش استخصاص کنیم، ما روایت کافی کامل نخوندیم هنوز، درست؟ اما خود کلینی داره میگه من روایت صحیحه رو برای شما میگم و مردم شنیدن میدونن که ایشون روایت صحیحه رو میگه، اول کتابش نوشته و عظمتش و جلالتش و شهادت به صحت روایتش باعث این شده که همه میگن ایشون کثیر و ایشون روایاتش صحیح است. همین که نقل شد گفتن ایشون روایاتش صحیح است، روایاتی که ایشون نقل میکنه صحیح است، همین کافیه. الان مثلا این احوالش شده خودش گفته که من روایاتی که نقل میکنه همش، الان خودش نگفته، الان نجاشی میگه. حالا نجاشی شهادت داره، این همون توصیقی که میکنه. ببینید این حالا یه بحث مبنایی میشه، این اینکه توصیق میکنه چجور قبول میکنید، تصحیحش هم ما میگیم همونجور قبول میکنید. حالا ما وارد بحث توصیق نمیشیم. ببینید من حرفی که میزدم این بود که با آقای تبریزی هم عرض کردم خدمتون، گفتم شما چجور توصیقش رو قبول کردید، همه قبول دارید دیگه، هیچ کس شبهه نکرده که توصیق نجاشی من قبول نمیکنم، میگم تصحیحش هم باید قبول کنید به همون منات که توصیفش رو قبول کردید، تصحیحش هم قبول کنید. یعنی چطور گفت فلان راوی ثقتون، شما در بس همه قبول میکنید، خلافی ندارید توش، درست؟ ما میگیم این مبنا داره، مبنا سیره یوغلایی است، همین مبنا اقتضا میکنه که اگر گفت فلان روایت صحیحون یا گفت فلانون تمام مثلا صحیح الروایه، همین اخص بشه.
بعد اینها هم معلوم بوده، الان راجع به خود نجاشی
چون ضعفشون بود از کسی که کوچکترین ضعفی داشت، نفسی داشت، اصلا نداشت روایت نقل نمیشه. همین که ضعفشون بدن مشارقشون به سر ساقت. و یه نکته دیگه هم این که مثلا دیدید مثل مرحوم شیخ صدو فقیه بوده، من لایحضرش در مقام فتوا بوده، در مقام فتوا وقتی کسی قرار گرفت روایت ضعیف ذکر میکنه، روایت صحیح میگه. این یادتون باشه یه عده‌ای بودن در میون روات ما که اینا فقط راوی نبودن، فقیه بودن، فقیه بودن، مردم ازشون مسئله می‌پرسیدن. یه وقتی که ممکنه کسی فقیه باشه در مقام نقل روایت هم باشه، مثلا شیخ صدوق در کتاب کمال الدین، شیخ صدوق در کتاب معان الاخبار، تو اینجا شاید در مقام فقط روایته، تو مقام این نیستش که هر چی میگه درست باشه، بخواد بگه به عنوان صحاح دارم میگم. اما تو مقام فقهش وقتی من لایحضر رو می‌نویسه اینجا مقام فتواشه، درست؟ لذا اگر تو فقهش تو مقام من تو تفسیر تو کتاب من لایحضرش اگر روایت نقل کرد، یعنی من دارم صحاح برای شما میگم. به همین صورتن اینا یه فقهایی بودن، ابن ابی عمیر، ابان، ابی نصر بزنتی، صفوان، اینا کسایی بودن که مردم دین ازشون اخذ می‌کردن. یه روایت که نقل میکرد بزرگان طایفه شیعه بودن، یعنی کنده و همشون مرجع تقلید بودن اون عصر. یعنی همین الان عصر مرجع تقلید چجوریه، اونجا تازه یه خود اخستر هم بود، به همه نمیگفتن این عنوان رو. یه کسایی بودن که اینها تو اوج قوت بودن در فقاهت، اینا به عنوان فقها شیعه مطرح بودن، روایت کسی میرفت ازشون میپرسید مثلا میگن حالا اینو من نقل کردم برای تو، خودم هم نمیدونم، اینجوری نبوده، داره فتوا میده، روایاتشون فتوا بوده. حتی شیخ صدوق هم دیدید که میگن روایاتش فتواست دیگه، توی کتاب مغنیش هم متنی هم که داره نقل میکنه میگن همش روایاتی که منابعش هم در آورده. ببین تو مقام فتواست، حدیث فتوا رو با حدیث میگفتن، اینا هر حدیثی که نقل میکنن فتواست، اعتقاد به صحتش داشتن، تصحیح میکردن، اینا اینجور بودن. فقهایی که وقتی ازشون مسئله مردم میپرسیدن همجور نمیومد گفتش که حالا سمعت و یک روایتی رو میخوام برای شما نقل کنم. اینجوری نبوده، فتوا داره به شما میده، احادیثی که داره نقل میکنه فتوا بیش. بله؟ ببینید فتاوی قدما رو ما نمیگیم همه حجتن، ما از روایاتی که اونا نقل میکنن داریم احکام استنباط میکنیم، حدیثش حجته چون فتوا نقل نکرده، برای ما حدیث نقل کرده حدیثش میشه حجت. ببینید فتواش همون حدیث است، بله فتواش حجت برای ما. چه فتوایی؟ نه به عنوان یه مرجع تقلید، چون اصلا به عنوان مرجع تقلید کتاب ننوشته، روایت گفته برای ما، روایتی که برای ما اومده گفته فتواش میگه منظور، یعنی فتوا داره که انهو به ما میده. ببینید حضرت به عبان میفهمدن بشین تو مسجد برای مردم فتوا بده، فتوا که میداد حدیث نقل میکردن اینا. ببینید الان احادیثی که نقل کرده احادیثش برای ما حجته، حدیثش برای ما حجته، ما از توش فتوها میکشیم بیرون، به جای یکی 10 تا بکشیم، به جای یکی 100 تا بکشیم. بله استنباط خودی خوشش ما اونا هیچ استنباط نیست، ببین همش فتواست. اگر استنباط بود ما استنباط شخصیشو چیز نمی کردیم، احادیثشه دیگه، به عنوان احادیث صحاح داره نقل میکنه، تدی تصحیح روایت داره میکنه، تصحیح روایتش بر ما حجته. این از این. ببینید بقیه رجال سندم، عن ابی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، ایشون که صاحب نوادر، صاحب نوادرم که دیگه حرفی توش نیست، عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی، عن صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع، عن داوود ابن الحسین که اونم از اصحاب اجماع، عن عمر ابن حنزله، همه از ثقات. عمر ابن حنزله هم که دیگه مفصل تو بحث تعادل تراجی تعارض ادله صحبتشو کردیم دیگه، رو مفصله، بله مفصل، وجوهی هم در صحت روایاتش هم در بله در وساقتش نقد کردیم، که یه سری از وجوهی در وساقتش نقد کردیم دلالت بر چی بود؟ یادتونه که شما تشید جلالتش بود، دلالت بر جلالتش داره. این از این روایت. پس سند تمام، متن روایت رو بخونیم. فقال له، از امام صادق علیه السلام پرسیدن، نهو سأل ابا عبدالله علیه السلام، عمر ابن حنزله که از اجلاه از امام صادق علیه السلام پرسید، فقال له زوال الشمس نعرفه بالنهار فکیف لنا باللیل، زوال شمس رو به روز میشناسیم، شب چی کار کنیم؟ حضرت فرمودن فقال للیل زوالون که زوال شمس، شب یک زوالی داره مثل زوال شمس. قال فبه ای شیء نعرفه، قال به نجوم ازن حدرت، شب زوالی داره مثل زوال خورشید. پرسید عمر ابن حنزله چجور بشناسیم زوالش، به اصطلاح شب رو، زوال روز رو که بلدیم، زوال شب رو چجوری بشناسیم؟ حضرت فرمودند به نجوم ازن حدرت. ببینیم این انحدار نجوم یه مسئله ایه که خیلی باید روش دقت بشه. صاحب وسائل فرمودن مراد اون نجومیه که اول شب میاد و آخر شب غایب میشه، چون نجوم دسته‌های مختلفن. من اگر به شما اومدم گفتم من این مطلب رو از نجوم میشناسم، نه به این معناست که از تمام نجوم، شما بگید خب از این یکی ستاره که الان ساعت 11 از بعد در میاد تا به من بگید، اینجوری که نیستش که. آقا کلام امام علی السلام که اطلاق نبود تو نجوم بگیرید، که تا میگن به نجوم ازن حضرت، نبود بگید آقا این نجوم اطلاق داره تمام ستاره رو میشناسه، اون ستاره که مثلا شبا 10 دقیقه ظاهر میشه و پنهان میشه از اون چجوری میشناسید؟ اون ستاره که 3 ساعت میاد و میره، آقا اینجوری که نیستش که. یعنی از بعضی از اوقات بدونیم، ما کار کنیم بفهمیم از کدوم نجوم ما میتونیم انحدار رو پیدا کنیم. انحدار بعضی از نجوم مراده، انحدار کنه دو نجوم که بعد ما اینو بشناسیم. حرف اولی که صاحب وسائل، یعنی ملاک اولی که صاحب وسائل دست ما دادن از نجوم اینه، گفتن این نجوم هر نجومی نیست، نجومیه که طلعت اول اللیل و تغیب فی آخر اللیل، اینه که انحدارش شما میتونید تشخیص بدید، اینه که انحدارش ملاکه. حالا انحدارم یعنی چه؟ اصلا انحدار یعنی چه؟ ببینید خورشید چجور میگید زوال، برای ستاره میگید انحدار. خورشید اول دور از شماست، هی میاد میاد میاد، به حسب ظاهر میگم، حالا کاری به چیز نداشته باشیم، نزدیکترین حالت رو که به شما پیدا میکنه، نزدیکترین که شما به خورشید پیدا میکنه، تو اون حالتی که خورشید به حسب ظاهر میاد بالا سر شما، حالا شما یعنی دارید میدید نزدیک به خورشید میشید، تو اون نزدیکترین حالتی که شما به خورشید پیدا کردید که دیگه اونجا نقطه سایه به صفر میرسه، صفر شد، که از اون موقع به بعد حالا میل پیدا میکنه سایه به این ور، اون صفر رو میگن زوال. انحدار یعنی پایین اومدن، سرازیر شدن. انحدار پایین اومدنه، سرازیر شدنه. اون موقع که خورشید پایین پایین میاد، یعنی چی؟ نزدیک نزدیک میشه. انحدار ستاره چیه؟ انحدار ستاره اون موقعیه که ستاره نزدیک نزدیک میشه، پایین پایین بیاد، مثل زوال خورشید. پس شرط اول اینه که این ستاره های مراد بوده باشه، که اینا هم یک طلوعی دارن اول شب، یه غروبی دارن آخر شب، که شما میخواد با انحدارش تشخیص بدید که نصف شب چیه. حضرت هم فرمودن که تعبیر حضرت اینه، به چی بشناسیمش؟ حضرت فرمودن به نجوم ازن حدرت، موقع انحدارشون. خب بعد بدونید از کدوم نجومه. این یه شرطشه. شرط دوم اینه که مدارش مثل مدار خورشید باشه. مدار فرق نکنه، چون مدار ستاره ها فرق میکنه. این اگر مدارش مثل مدار خورشید بوده باشه، نه اینکه یه مداری داشته باشه از این ور خورشید از این ور طلوع میکنه، از اون ور غروب، از این ور طلوع میکنه، از اون ور غروب، این رو همون مدار خورشید باشه، حین طلوع حین غروب ظاهر شد، این طلوع پنهان میشه، او همون مدار خورشید. اگر یه همچی ستاره ایو شما این ستاره هایی که تشخیص دادید که مدارش با مدار خورشید یکی بود، با مدار طلوع غروب خورشید یکی بود و عرضم به حضورتون که طلوع غروبم داشت، اینا رو اگر ملاک بگیرید انحدارش رو تشخیص میتونید بدید. وقتی این ستاره ای که از مکان طلوع تا غروب، از مکان طلوع خورشید تا غروب خورشید شبها تو فضا اینا دارن سیر میکنن و طلوع و غروب دارن، اینا وقتی به خط نصف النهار که رسیدن شما میگید الان نصف لیله. ملاکتون تو این کار چیه؟ ببینید این طلوع و غروبش مدارش مدار خورشیده، طلوع و غروبش هم با طلوع و غروب خورشیده، منتها خورشید طلوع میکنه ظاهر میشه، غروب میکنه پنهان میشه، این با غروب خورشید ظاهر میشه، با طول خورشید پنهان میشه، اما رو همون مداره.
خورشید رو ما سایش تشخیص دادیم، اینو باید حتما رو حاضر بکنیم.
این اصلا بله نوکی بینی رو باید نگاه بکنیم ببینیم که یعنی رو مدار، رو مدار نصف النهار حاجب، حاجب ایمن. ببینید این مسئله است که این وقتی که به نصف النهار رسید قابل تشخیصه، این ملاک است. آیه آج آقا رضا همدانی، این دوتا نکته که شما خدمت شما عرض کردم، دوتا خیلی مهم بود، این ملاک داره این دوتا. آج آقا رضا همدانی هر دوتا ملاک رو قبول دارن، ولیکن در این حال که هر دوتا مسئله رو گفتن دارن ایراد میکنن، میگن به این مسئله ایراد میکنن، میگن آخه این که همه نجوم شامل نمیشه، این چه ملاکی شد؟ میخوان یعنی که انهو بگن این ملاک مقابل ملاکات قطعی ما نمیتونه قرار بگیره. لذا میگن علم این روایت رو به اهلش رجوع میدیم نهایت، اگر متوجه نشدیم، چون ما مسلم میدونیم که بعد از طلوع فجر شده میان تو استدلالشون، بعد طلوع فجر دیگه نمیگن شب، اینو مسلم گرفتن، بعد لذا میگن این روایت رو ما به اهلش علمش رو رجوع میدیم، در حالی که دیگه اگر اونو مسلم نگیرن، یعنی اونو به عنوان یکی از مسلمات گرفتن که بعد طلوع فجر دیگه شب نیست، اگر اینو از مسلماتشون نگیرن ظاهرش اینه که این روایت رو با این دوتا شرط قبول کردن، ولی اطلاق که نداره که نجومی اشکالی که بکنن آخه این مختص به بعض نجومه. خب بله ما هم میگیم مختص به بعض نجومه، مگه امام علی اصلا فهمدن در همه نجوم اینجوره؟ حضرت فهمدن به نجوم انقدره انحدرت، به نجوم زنحدرت، یعنی تمام نجوم مسلم که این اراده نکردن، که شما که تفسیر روایت میگید نباید بگید به نجوم زنحدرت، یعنی تمام نجوم ها، تمام ستاره ها. اینی که حضرت نفرمودن که فهمدن ما به نجوم میشناسیم، حالا این نجوم رو باید شما پیدا کنید مراد حضرت کدوم نجومه، ملاکش هم همینه. خب حالا با فرض این که حضرت فهمدن ما از نجوم، از انحدار نجوم فهمید، ملاک انحدار نجوم چیه که نصف شب رو بشناسن؟ این نجوم با انهدار خودشون کدوم نصفه شب رو نشون میدن؟ نصفه بین غروب و طلوع شمس رو نشون میدن، نه طلوع فجر. یعنی این نجوم با انهدار خودشون تو اون مدار خودشون وقتی که نصف شب شد، اینها دارن چی رو نشون میدن؟ مثل همون که تو مدار نصف النهار قرار میگیره، درست نقطه مقابل نصف النهار رو اون مدار که قرار میگیره نصف شب رو داره نشون میده. منتها چطور خورشید از اون ور رو مدار نصف النهار میومد وسط بین طلوع و غروب رو نشون میداد، اینم وسط بین غروب و طلوع شمس رو نشون میده تو نیمه شب.
غروبش هم برای اون ستاره مشخص نیست، چون هنوز تو هوا خیلی روشن میشه، اصلا به غروب نمیرسه.
ببینید ستاره هایی که غروب میکرد دهین غروب ظاهر میشدن، الان ما با ستاره خیلی کاری نداریم. زندگی ما هم یه جوری شده که بعضی مردم اصلا ستاره ها دیگه نمیبینن، بندگون خدا دیگه حیات هم ندارن که قدیم اصلا با این ستاره ها کار میکردن، ساعت شب رو گاهی با این ستاره ها به دست می آوردن، مسیر تو جاده که می رفتن افرادی که بلد بودن و کاروان می بردن با این ستاره ها کار می کردن. قدیم اینجور بود، خیلی با ستاره ها کار می کردن، دقیق اینا رو می شناختن. مثلا مسیر شهرها رو که می رفتن و اساس ستاره ها علامت گذاری می کردن. خیلی مهم بوده بحث ستاره ها. و به نجم هم یهددون، حالا درست باطنش میگن اون علماء اهل معنا هم علماء ربانیین، ولی که قدیم با این ستاره ها علامت میگذاشتن از این شهر به اون شهر میخواستن برن، اگر اتفاقی افتاد راه رو گم میکرد و الا یه ذره میرفت دور بر میگشت، اینا رو قشنگ میشناختن، میگفتن با یه افرادی میرفتن اینا ستاره ها رو خوب میشناختن، با ستاره ها علامت میذاشتن جاده ها رو طی میکردن. قدیم اینجور بوده، اینم همینجور. وقتی یکی از چیزا خیلی کارا رو با ستاره علامت میذاشتن، به نجم هم یهددون، ستاره ها علامت ها بودن زمان قدیم، ستاره خیلی آشنا بودن با ستاره ها. این ستاره کجا در میاد، چجور میره، هم ساعت شب و گاهی به دست می آوردن با ستاره ها، خیلی کارا رو با ستاره ها انجام دادن. یکی شب همین نصف شبه، نصف شب و با انهدار بعضی از همین ستاره ها.
یه جور تحلیل گفتن کماتر ها، بیاییم هم به نظام به اون ستاره هایی که طول و غروب با خودش کشید چون کماتر هاشن، این کماتر هاش
همین اشکالی که دارن میکنن اینه که خلاصه میفرماین که این ستاره ها، شما همه ستاره ها اینجور نیست، بعضی از این ستاره هاست، همین دیگه اشکالشون همینه. ولی اصلش خودشون قبول کردن تو عبارتشون، هم نگاه کنیم ببینید، میگن و حمل النجوم علا ارادت خصوص الکوکب المفروض طلوعه اول المغرب من مشرق الشمس فی ذلک الیوم بالخصوص کما ترى. آخه من کنده هم میخوام بگن آقا یعنی که مثلا کنده همیست که داری تخصیص میدید ستاره ها، مثلا اگه این مسلم مراد بعد یا ستاره هاست، من این کماتره رو جوابشو که این گفتم اطلاق نداره، بلا جواب همین کماتره هاییشون بود که ایشون فهم به خصوص کماتره هاست. نه خب بل وقتی میگن با ستاره، با انهدار ستاره که نمیخوان بگن همه ستاره ها، وقتی میگه آقا شما میگه آقا من راه مثلا مکه رو میخوام برم، از چجور شما میشه به ما معرفی میکنید؟ فهمن به نجوم، این نگه به همه ستاره ها که، یعنی این کار با نجوم صورت میگیره، نجوم علائمن، مراد اینه، نه اینکه به تک تک نجوم آسمان ها که بخواد تخصیص بزنه. این خلاصه مراد تک تک نجوم که نیست، که به نجوم، ما به نجوم حرکت میکنیم، به نجوم مسیرهای مختلف نشون میدیم، به نجوم زوال شمس، به نجوم ستاره ها، اینا رو با نجوم، اینم همینجور به نجوم زن هدر باشه. به هر حال یه ذره بعد ببینید باشه، مشکل نداره، ستاره ها یواش یواش شروع میشه به دیده شدن، فرض کنید 10 دقیقه بعد یه ربع بعد این ستاره ها رو همه علامت میذاشتن، هین طلوع هین غروب، قشنگ اینا رو علامت میذاشتن تو همون مسیر خودشون، تو اون دایره خودشون، طبق همون میرفتن جلو. لازم نیست درست لحظه غروب باشه، میخوایم مدار، مدار فقط شمس باشه، یعنی لازم نیست لحظه غروب دیده میدونم نه ببینید لحظه غروب که لازم نیست باشه، طوری نیست لحظه غروب دیده نشه، همونجوری که لحظه طلوع هم دیده نمیشه، قبل از اینکه طلوع بشه هوا روشن شد دیگه دیده نمیشه، نیم ساعت بعد غروب ببینید شما، سه رو بعد غروب ببینید، سه رو هم قبل طلوع نبینید، سه رو قبل و یک ساعت قبل بعد غروب، یک ساعت قبل طلوع، همین مدار یه مدار باشه، همین کافیه. یعنی حال لحظه مسلمه نیست، بله تو لحظه نیست، اما یه نیم ساعت بعدش، سه رو بعد غروب، یه ساعت بعد غروب، تا یه ساعت قبل طلوع، تا سه رو قبل طلوع، همین کافیه. وقت مدار یکی بوده باشه، طلوع و غروب داشته باشه، این ملاکه. این از این روایت که ظاهرا خلاص ایراد ایشون وارد نیست، برگشت باشه براش ان شاء الله یک شنبه. صلی الله علیه و آله.